یکی نقطه ضعف عصبی و غضبی داره. هممون یک نقطه ضعف داریم. اینا پروژه ترشون اینه که همه خریدنی هن، قیمت ها فرق میکنن و تجربه کردن که یه عده فریب خوردنی هن، فریب دادنی هن، یه عده خریدنی هن اینا. اما اینو پیشبینی نکرده بودن که یه الگوی مثل امام هم هست که خودش اینجا میگه که به هر دری زدیم که اقلا یک بار ما رو بپذیره باش حرف بزنیم، اصلا نمیذاره نزدیک شیم، نمیذاره اصلا با این آدم نمیشه اصلا حرف زد. میگه دو قطب تو حکومت جمهوری اسلامی هست. حالا ببین اون موقع ایره میگن، همین الان هم هست. یکی میگه افراطیون که رهبر شخص خود امامه و نیروی بدنش هم جوانان و انقلابی و حزب اللهی و به طور خاص اسم امیر پاسداران و اینا رو میاره، اون موقع دهه 60. و دوم میگه جریان میانه رو، عقلا، جریان معتدلین، لیبرال های مذهبی داخل حکومت که اون موقع نمادش مرحوم بازرگان و دولت موقتش و نهضت آزادی جبهه ملی تیپا بودن. در این تمام این دورهای 30 و چند سال هم این خط ادامه داره، آدم ها جوز میشن، گاهی هم آدم های عزی بر میرن اون بر، همون حرف های او زمان اونا رو میگن، عشق به آمریکا، اعتماد به آمریکا، لبخند به آمریکا، این که حالا مسئله فلسطین کجا کجا به ما چه مربوطه، ما نمیتوانیم، آنها میتوانند، این همین خط بود دیگه. و الا کسی دعوای شخصی که نداشت با دولت موقت یا با مثلا بنی صدر یا همتون، این خط همون خطه. امام هم اینا رو افشا کرد در شعارهای ظاهراً بشر دوستانه و مثلا حقوق بشری و این حرفا، که گفت کلاهبرداران بزرگ کلاه همه رو برداشتن، چقدر دنیا شیر تو شیره که بزرگترین جنایتکاران ضد بشر شدن معلم حقوق بشر و پلیس حقوق بشر. تنها کشوری که از بمب اتم استفاده کرده و جنایتکار جنگی است آمریکا، شده رئیس پلیس کنترل بمب اتمی. اصلا خنده بازاره. بزرگترین شکنجهگاه ها مال ایناست. از همه بلندتر راجع به حقوق بشر و حقوق زندانیان و اینا حرف میزنه. خانواده ها رو به نابودی کشوندن، زنان رو و کودکان رو، هم حقوق مادی هم معنویشون رو در جهان پامال کردن، با صدای بلند، بلندتر از همه از حقوق بشر و حقوق کودک و حقوق زن و حقوق چه حرف میزنن. همه جنگ های دنیا زیر سر ایناست، شعار صلح میدن. وقیح ترین دیکتاتوری رو تو همین سالها، وقیح ترین تروریسم رو تو همین سالها راه انداختن، تروریسم تکفیری رو حمایت کردن. میگن ما برای مبارزه با تروریسم آمدیم. در کشورهای متعدد، ده ها کشور کودتاهای علنی و نیمه علنی کوچک و بزرگ راه انداختند، که اتفاقا این سلسله کودتاهای هم از ایران شروع شد زمان مصدق، که اولین کودتای به خاطر نفت بود و چون اون کودتا موفق شد بعد از او رفتن کودتای شیلی شد، بعد از او کودتای یعنی پروژه شون تو مصر علیه جمال عبدالناصر شد، بعد از او همونطور دیگه ادامه پیدا کرد. ایران برایشون خیلی برکت داشت، برکت آورد. و بعد شعار دموکراسی میدن، تمام کودتاها زیر سر اینا شعار دموکراسی میدن. دیکتاتورترین حکومت‌های جهان و منطقه از شاه تا آل سعود دست نشانده های اینا بودن، آمریکا و انگلیس و اینا. در این حال باز شعار دموکراسی میدن و همه چیزم برایشون بازیه. شما ببینید وهابیت برایشون حدود 80 سال 100 سال اول برای انگلیس‌ها بعد هم آمریکایی‌ها مصرف داشت. با شکست وهابیت تو منطقه که به دست انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، دیگه وهابیت آبرو نداره هیچ جا. حالا پروژه بعدی سکولاریزه کردن حتی رژیم آل سعود الان شروع شده دیگه، الان شروع شده. تخت گاز دیگه وهابیت تاریخ مصرفش تقریبا داره تمام میشه. و دو چند تا کار وهابیت باید میکرد. آل سعود با شعار وهابیت کنار آل شیخ پروژه مشترک آمریکایی انگلیسی صهیونیستی چند تا ماموریت داشت توی 70-80 سال که اینا رو انجام داد. خوب، یکی سگ پاسبان اینا برای انرژی نفت خیلی چاق و چلشون کرد. مثلا اقتصاد غرب، اقتصاد آمریکا و اقتصاد صهیونیسم بدون منابع انرژی و نفت جهان اسلام سر و پا وای نمی‌ایستاد. دومی بود که اسلام بدنام بشه، اسلام زشت و نفرت انگیز. این کارم کردن تو دنیا، کاری کردن دنیا و تا میگن اسلام بیاد وهابیت میفتن، اسلام مساویس با وهابیت. این پروژه توی جریانات سالهای اخیر بخش مهمش شکست خورد. مأموریت دیگر اینا این بود که مانع وحدت مذاهب و امت اسلامی بشن با تکفیر مذاهب مختلف اسلامی، شیعه و سنی رو نگذارن وحدت اسلامی اتفاق بیفته. ضد تقریب، ضد وحدت، جنگ افروزی بین مسلمین. پروژه دیگرشون تضمین بقای رژیم صهیونیستی بود. اصلا بزرگترین تکیه‌گاه رژیم صهیونیستی آل سعوده. از اولین کشوری که رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخته آمریکا بود و آل سعود. اینا ضامن بقای رژیم صهیونیستی. اگه آل سعود سقوط کنن 6 ماه نمیگذره که بدون جنگ ممکنه صهیونیست ها سقوط کنن. اینا 3-4 تا پروژه‌ای بود که به عهده آل سعود و وهابیت گذاشته شده بود. یکیش هم این که خود رژیم‌های منطقه رو حفظ کنن، رژیم‌های وابسته به خودشون تو منطقه. میدونی آل سعود با دلاراش و اینا یک حالت پدرخواندگی بین نوکرای آمریکا در رژیم‌های عربی منطقه داشت. اصلا حقوق ثابت میداد به سران اینا، یعنی سران کشورهای عربی غیر از مبادلات رسمی و اینا همه‌شون حقوق ثابت از عربستان پول مفصل میگرفتن. این بن علی تونس، نمیدونم مبارک مصر، کی پاکستان، ترکیه، اصلا تمام کشورها، سودان، اینا همه اینا ثابت پولای کلان میدادن و حمایت میکردن. هر جا مشکلی پیش میامد اینا باید میامدن حمایت مالی و رسانه‌ای میکردن. این هم یک مأموریتشون بود که اهرم اصلی برای حفاظت از کل رژیم‌های وابسته به غرب در منطقه و قبل از اون رژیم صهیونیستی باشه. آخرین مأموریتی که به عهده‌شون گذاشته شد که در اونم شکست خوردن به لطف خدا، گرچه خب صدمات خیلی سنگینی زدن، پروژه ایجاد انحراف در نهضت بیداری اسلامی بود و تبدیل جهاد اسلامی به جهاد وهابی، و این خیلی صدمه زد ولی اونم شکست خورد.
ای فاتحان عهد امید، گردون نبردان چون خورشید، رزم آوران رباباد، سیمرغ آزادی با امرتان در پرواز. ای زمین به تمکین زیر پای توست، آسمان سرای آشنای توست، لرزان بود دشمن بدگوهر زاوای تو، فخر آفرین قدرت و همت بالای تو، بر فلک چون کشی آن بالا پر، در زمین بشکند پشت فتنه گر، قهرنگیز سر کنان آباد، شورنگیز بر فلک پرواز، بر جان دشمن اسلام از گردون آذرخشنداز.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی. با مجموعه برنامه مرواریدهای ناب از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف با شما عزیزان همراه هستیم. در ادامه شناسایی آسیب‌های روش پژوهش حدیث، به آسیب چند معنایی یا همون اشتراک لفظی رسیدیم. امروز قصد داریم در این باره مطالبی خدمت شما همراهان گرامی ارائه کنیم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
دوستان، از جمله آسیب‌های روش پژوهش احادیث اشتراک لفظی بعضی از واژه‌های اونهاست. اشتراک لفظی یعنی این که کلمه‌ای با توجه به وضع‌های متعددی که داره در معانی مختلفی به کار بره، مثل کلمه عین که در معانی مختلفی مثل چشم، چشمه و طلا به کار رفته. در حقیقت به کار بردن این نوع واژه‌ها گاهی فهم متن رو با مشکل روبرو می‌کنه و زمینه خطا در درک معنای حدیث رو به وجود میاره. اینکه این واژه‌ها چطور در زبان به وجود اومدن امری ناشناخته است. عده‌ای پدیده اشتراک لفظی رو اتفاقی و عده‌ای هم عمدی دونستن. به عبارت دیگه بعضیا معتقدن واژگان زبان از همون ابتدا و از روی قصد چند معنا رو برای یک واژه وضع کردن، نه اینکه معنای دوم و سوم در طول زمان و به صورت اتفاقی در کنار معنای اول جا گرفته باشه. به هر حال آسیب اشتراک لفظی به تحول زبان گره خورده که در ادامه برنامه به نمونه‌های متعارف اون اشاره می‌کنیم. نمونه هایی که توجه محض به یک معنا از چند معنای واژه مانع فهمیدن یا درست فهمیدن کل حدیث میشه. برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. در ادامه سلسله بحث‌هایی که در دانش فقه الحدیث و بحث روش فقه الحدیث داشتیم، گفتیم روش فهم حدیث نیازمند به یک سلسله مبادی و به دست آوردن دانش‌ها و پیمودن برخی مراحل هست و زدودن برخی موانع و آسیب‌ها، که در آسیب‌ها بسیاری از آسیب‌های مرحله صدور و مرحله نقل رو ما بیان کردیم. یکی دو برنامه‌ای که درباره آسیب‌های پژوهشی بحث می‌کنیم، یعنی یک پژوهش حدیثی باید چگونه باشد و چه آسیب‌هایی ممکنه دامنگیر اون بشود. در این مرحله از آسیب‌ها باید پژوهشگر مراقب باشد که از این آسیب‌ها بپرهیزد و برهد. آسیبی رو که در این برنامه خدمت شما عزیزان عرضه می‌داریم، آسیب چند معنایی هست. چند معنایی یا همان اشتراک لفظی یک پدیده زبانی هست. این پدیده رو برخی اتفاقی می‌دونن، یعنی میگن در یه موقعی برای یه معنای یه واژه‌ای ایجاد شده، درست شده، بعد از مدت‌ها برای یه معنای دیگه همون واژه رو به کار گرفتن، حالا یا از روی غفلت یا به خاطر دلایل دیگه، بعد به طور اتفاقی دو تا معنا یه واژه پیدا کردن. مثلا شیر با برای شیری که آدم رو میخوره و برای شیری که آدم اون رو میخوره هر دو درست شده و وضع شده. خب این پدیده اگر هم عمدی باشد باز اثرش رو برای ما خواهد گذاشت. چه پدیده عمدی باشد چه پدیده اتفاقی، چند معنایی در کار فهم حدیث اختلالاتی رو پیش میاره. این آسیب آسیبیه که با یکی دو آسیب دیگر که در برنامه‌های آینده به اونها خواهیم پرداخت، مثل آسیب تحول زبان و مثل آسیب فارسی زدگی هم مرتبط هست. به همین دلیل ابتدا به این آسیب چند معنایی میپردازیم، مثال‌هایی رو متعدد ارائه میدیم تا بعد بپردازیم به آسیب‌های هم خانواده با آسیب چند معنایی. خب چند معنایی یا اشتراک لفظی به طور خلاصه این شد که شما یک واژه دارید با چند معنا. وقتی داخل حدیث این واژه رو میبینید شما نمیدونید که آیا این معنا رو به حدیث نسبت بدید یا آن معنا رو. نمونه حدیث اختلاف امتی رحمه رو شاید بسیاری از شما عزیزان فرهیخته شنیده باشید. خب اختلاف امتی رحمه یه معنای مقبولی داره به این شکل که به دلیل تناظر و گفتگوهای علمی علم پیشرفت میتونه بکنه و در میان امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم این موضوع میتونه برقرار بشه. اگر اختلاف رو به همین معنای اختلاف و تفاوت‌ها و گفتگوها و مجادله‌های فکری تفسیر بکنیم، اما این اختلاف امتی رحمه به یه معنای دیگه هم میتونه باشه. یعنی اختلاف چون دو معنایی هست میتونه به معنای آمد و شد هم باشد. حالا اینکه این دوتا معنای اختلاف به یه جا برمیگردن یا به دوتا فعلا محل بحث ما نیست. در زبان در عرف اختلاف میتونه به معنای تفرقه باشه، میتونه به معنای آمد و شد باشه. ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب تو قرآن اومده، یا در زیارت جامعه داریم خانه اهل بیت علیهم السلام مختلف الملائکه هست، یعنی محل آمد و شد فرشتگانه. خب اگر به این معنا باشه حدیث بسیار معنای زیبایی پیدا میکنه. شخصی به نام عبدالمومن انصاری میاد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض میکنه این روایت اختلاف و امتی رحمه از پیامبر اکرم درسته؟ حضرت میفرمایند بله درسته، چه اشکالی داره؟ عبدالمومن به امام صادق علیه السلام عرض میکنه پس اگر اختلاف امت مایه رحمت باشه اجتماعشون باید مایه عذاب باشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند نه، اینجا اختلاف رو ما میتونیم به معنای آمد و شد بگیریم. یعنی اینکه امت محمد همواره باید در آمد و شد باشند میان علم و جهاد. اشاره به آیه نفر هست. آیه نفر کجاست؟ توی اواخر سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یعنی آیه میگه شایسته نیست مؤمنان همه یه دفعه برن جهاد همه شهرها رو خالی بکنن، یا همه برن مدارس و مساجد جبهه ها رو خالی بکنن. امت اسلامی باید همه سنگرها رو پر بکنه. یه عده برن جهاد، یه عده برن مسجد مدرسه. اونایی که مسجد و مدرسه یه مدت رفتن بیان برن جهاد، اونایی که رفتن جهاد بیان برن تعلم، بیان برن مدارس، بیان برن مساجد، بیان برن کسب و کار. یعنی جامعه اسلامی نباید هیچ کدوم از سنگرهاش خالی بمونه، باید مرتب در یک تحرک پویایی و نشاط و رفت آمد دائمی باشه. ببینید این معنای دوم چقدر این حدیث رو متفاوت معنا کرد.
رادیو معارف، برنامه مرواریدهای ناب، آشنایی با دانش فقه الحدیث.
این دو معنایی ها فقط در ماده یک کلمه نیست، ممکنه کلمه ما ماده و ریشه اصلیش یه معنا باشد ولی به خاطر نوع قواعد اعلال و اعمال برخی از قواعد اعلال که در صرف و نحو خوانده اید، این موجب اشتراک دو تا هیئت متفاوت از یک ماده میشه. مثال میزنم، میبینید خیلی چیز پیچیده ای نیست. شما تصور بکنید کلمه مختار، مختار از خیر نشأت گرفته، خیر همین معنای خوبی میده، معنای گزیدگی میده، برگزیدگی، خیار، اخیار یعنی گزیدگان، خوبهای جامعه، اختیار یعنی خیر گزیدن، مختار اسم فاعل اختیاره یعنی کسی که خیر میگزیند. خب مختار میتونه اسم مفعولم باشه، چون به خاطر قاعده اعلال مختیر که اسم فاعل هست یا مختیر که اسم مفعول هست و یاء متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف میشه، در هر دو صورت فاعلی و مفعولی میشه مختار. حالا این رو شما بیارید در این حدیث روی واژه مرتاب پیاده بکنید. مرتاب بر وزن مختار. ببینید مرتاب به شکلی هست که هم میشه اون رو فاعلی معنا کرد هم مفعولی. یک حدیث منقول از امام علی علیه السلام رو من میخوانم: لا تحدث من غیر ثقه فتكون کذابا ولا تصاحب حمازا فتعد مرتابا ولا تخالط ذا فجور فترى متهما ولا تجادل عن الخائنين فتصبح ملوما. از کسی که مورد اعتمادت نیست حدیث نقل نکن، سخنی نقل نکن، چون ممکنه اون دروغ گفته باشه، شما هم دروغگو حساب میشی. با عیبجو همراهی مکن، دوستی و مصاحبت نکن. چرا؟ فتعد مرتابا، شما مرتاب محسوب میشی. خب مرتاب اینجا یعنی کسی که شک و ریب دارد یا به او شک و ریب میبرند، اینجا هر دو احتمال داره. البته ما میتوانیم به وسیله قرائن داخلی و خارجی بسیاری از اوقات به این نتیجه برسیم که اینجا اسم فاعل، اسم مفعول یا یه هیئت دیگه است، ولی به هر حال این یک آسیب سر راه هست، یک مانع سر راه هست، باید حلش بکنیم. بقیه ترجمه حدیث رو در کتاب آسیب شناسی حدیث صفحه 158 و 159 آوردیم.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی، یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند استادی خود شاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم.
با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه امروز به این موضوع اشاره کردیم که از جمله آسیب‌های روش پژوهش حدیث، اشتراک لفظی بعضی واژه‌های اون احادیثه که این موضوع خودش به دو دسته چند معنایی ماده و همچنین اشتراک در هیئت تقسیم میشه. چند معنای ماده یعنی این که در روایات واژه‌های مشترک لفظی هستند که نباید اونها رو در همه احادیث به یک معنا دونست، بلکه باید با توجه به سیاق کلام معنای مورد نظر از اون واژه روشن بشه، مثل واژه‌های اختلاف، مولا و القر. مثلا در این حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمودن اختلاف و امتی رحمه، واژه اختلاف هم میتونه به معنای تفرقه و جدایی باشه و هم به معنای رفت و آمد. توجه نکردن یکی از راویان به نام عبدالمؤمن انصاری به چند معنایی بودن این واژه، او را از درک معنای صحیح حدیث باز داشته. لذا خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد، میگویند پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است اختلاف امت من رحمت و احسان است. امام صادق علیه السلام فرمودند راست گفتند. عبدالمومن انصاری عرض کرد اگر چنین باشد پس یک رأی بودن و اجتماعشان عذاب است. امام صادق علیه السلام پاسخ دادند آنطور که تو و آنان پنداشته اید نیست، بلکه مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله این فرموده خدای عزوجل است که گروهی به سوی پیامبر خدا عازم شوند و به خدمتش رفت و آمد کنند و احکام را بیاموزند، سپس نزد قوم خود بازگردند و آنچه را فرا گرفتند به آنان یاد دهند. مراد از اختلاف تنها آمد و شد در شهر هاست، نه اختلاف در دین خدا، زیرا بی تردید دین بیش از یکی نیست.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين.
خب معارف جویان گرامی، در این فرصت بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو به اتفاق میشنویم.
یک نمونه دیگر داریم در واژه حائک با حی جیمی و حمزه. حائک میتواند از واو باشد، یعنی حاوک بوده باشد و به خاطر قاعده اعلال حائک شده باشد. قاعده اعلال این است که در اسم فاعل اگر واو و یا یعنی حرف اله بعد از الف واقع شود، در کلیه اسم ها اینطوره، فعل نه، در کلیه اسم ها واو و یا بعد از الف زائده قلب به همزه می شود. قاول قائل، بایع بائع، هاوک هائک. حالا ممکن هم بوده باشه هایک شده باشه هائک، یعنی این همزه منقلب از یا باشد و نه واو. اگر منقلب از واو باشد یه معنا پیدا می کند، اگر منقلب از یا باشد معنای دیگری پیدا می کند. او وقت ما می توانیم این جمله دردالود امام علی علیه السلام رو بر بالای منبر به اشعث ابن قیس بسیار زیباتر ترجمه کنیم. قضیه از چه قراره؟ اشعث ابن قیس که سردسته منافقان پنهان بود در سپاه امام علی علیه السلام، انسانی بود که به احتمال زیاد از نظر تاریخی اسنادی بر این مطلب شاهدند که با معاویه سر و سری داشت. سپاهیان امام علی رو در جنگ صفین از رویاروی با معاویه بالاخره باز داشت و در قائله و فتنه خوارج هم نقشی داشت. این شخص بسیار آدم متکبری بود، پسر رئیس قبیله بود، بعد خودش رئیس قبیله بسیار بزرگی در یمن شد و خودش رو بسیار آدم ذی‌نفوذ و صاحب رأی می دید. روزی امام علی علیه السلام مطلبی رو فرمودند، این اشعث ابن قیس به عنوان رئیس قبیله کنده از بزرگترین قبائل یمن خیلی گستاخانه به امام علی علیه السلام گفت که این که شما میگویید به نفع و مصلحت شما نیست. امام علی علیه السلام از اون بالای منبر فرمود که ای منافق پسر کافر و ای هائک پسر هائک. منافق پسر کافر یعنی تو خودت مسلمون هستی ولی واقعا اسلام نیوردی، پدرت هم که اصلا در زمان جاهلیت مرد و در زمان اسلام هم اگر زنده بود مسلمان نشد، پس مشکلی نداره. اما هائک پسر هائک، اگر ما از هوکه یعنی واوی بگیریم هائک رو، یعنی ای بافنده پسر بافنده، نگاه میکنیم میبینیم اشعث نه خودش بافنده هست نه پدرش. برخی گفتند که میتوانیم بر اساس یک حدیثی بگیم اینجا یعنی دروغ بافنده، خب این اشکالی نداره. ولی برخی مثل برخی مترجمان نهج البلاغه گفتن میتونیم این رو از هیکه یعنی با یا بگیریم، اون وقت خیلی معنای زیبایی هم پیدا میکنه. هیکه یعنی کسی که با تبختر با تکبر رفتار میکنه، با ناز راه میره، وقت به شخصیت اشعث خیلی این متناسبه، یعنی ای انسان متکبر پسر متکبر، تو خودت رو انقدر بزرگ میبینی که خیر و مصلحت امامت رو براش تعیین بکنی؟ و معلوم میشم که اون جمله‌ای که اشعث گفته کاملا بر ضد مصلحت امام بوده و احتمالا از همون سر نفاق و دورویی و ارتباط با بیگانگان و معاویه ابراز کرده. به هر حال برای نشان دادن این